بسم الله الرحمن الرحیم. من جلسه گذشته یک مسئله ای رو از عروه مطرح کردم، البته آقای مکی تشریف نیاوردن، اگه آورده بودن لابد تو تقریر یک مسئله دیگری که زیباتر از این مسئله بود که من گفتم رو مطرح میکردم. راجع به این بود که مرحوم سید فرمودن یستفاد و من جملت من الاخبار استحباب و تلفظ به نیه. جلسه گذشته ما این بحثو کردیم که استحباب رو پذیرفتیم و گفتیم فرمایش جناب صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه که استحباب اضمار رو مطرح میکنه این درست نیست، اون روایات ناظر به فرض تقیه هست. روایاتش هم خوندیم، نمیخوام تکرار کنم. نکته ای که امروز فقط این مسئله رو اشاره کردم یک جمله است که شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب داره. میدونید شما تهذیب رو، شیخ طوسی، اولا این رو میدونید که شیخ طوسی از کسانی است که در جوانی شاگرد جناب شیخ مفید بوده و جزء کسانی است که اواخر عمر شیخ مفید رو درک کرده. به همین دلیل بعد از شیخ مفید شیخ طوسی در درس سید مرتضی که او هم شاگرد شیخ مفید بوده شرکت می‌کرده. و این کتاب تهذیب رو شیخ طوسی رضوان الله علیه در زمان حیات شیخ مفید شروع کرده و می‌دونید تهذیب شرح مقنعه شیخ مفیده که در واقع روایات و مدارک بحث رو شیخ ذکر کرده، شیخ طوسی، و چند جلد تهذیب در دوران حیات شیخ مفید بوده که اونجاها داره شیخ طوسی هر وقت اسم استادش رو میبره میگه دام ذله العالی یا دام ذله. بعد از یه جایی شیخ میگه رحمت الله علیه که دیگه اونجاییست که شیخ مفید از دنیا رفته. و این زمانی که شیخ طوسی ظاهرا تهذیب رو شروع کرده و نوشته 24-5 ساله بوده ها، این کتاب رو نوشته و یکی از کتب اربعه روایی ما این کتاب جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه. خب ولی به هر حال ایشون اون زمان جوان بوده. یکی از چیزایی که ایشون اونجا فرموده، من به خاطر اون این بحث رو مطرح میکنم، اینه ایشون میفهمان فعمل اجهار رو به تلبیه، اینکه انسان تلبیه رو با صدای بلند بگه، فانه واجب ایزن، اینم واجبه، مع القدره، در صورت که امکان قدرت داشته باشه، ول امکان، امکان هم داشته باشه. این بحث البته با این بحثی که ما می‌کردیم ممکنه یکی باشه، ممکنه دوتا باشه، حالا الان توضیح میدم. بحث ما بحث تلفظ به نیت بود، نه بحث تلبیه. نیت غیر تلبیه است. سوال این بود که آیا تلفظ به نیت لازمه؟ گفتیم نه. آیا تلفظ به نیت مستحبه؟ گفتیم در مورد حج میشه گفت مستحبه. روایاتی رو اشاره کردیم که در اونها داره تقولو، تقولو، ما از این استفاده کردیم. مرحوم شیخ هم به روایاتی از این قبیل تمسک میکنه، میگه تقولو داره که مثلا فَإِنْ كُنْتَ مَاشِيًا لَبَّيْتَ مِنْ مَكَانِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ تقول، اینجور میگی. بعد در بعضی از این روایات داره مثل همین روایاتی که شیخ توی اینا تو تهذیبه ذکر میکنه که لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَيْكَ، بعد میفرماد وجه حربها کلما رکبت و کلما نزلت و کلما حبت وادیا او علوت اکمتا او لقیت راکبا و بالاسحار. حضرت میفرمان جهر به تلبیه کن، یعنی با تلبیه رو بگو، هر وقت سوار میخوای بشی، هر وقت پیاده میخوای بشی، هر وقت از یه باد وادی میای پایین یا از یک بلندی میری بالا یا یک سواری رو میبینی و سحرگاهان. البته مقصود حالا بعدن میبینیم تا زمانی است که شما دور مکه رو ببینید، یعنی منازل مکه رو ببینید. خب این روایت که ایشون ذکر میکنه، حالا قطعا خود شیخ هم قائل به این نیست که گفتن تلبیه کلما رکبت و کلما نزلت و کلما هبت وادیان واجبه، چون هیچ کس نگفته اینو. تلبیه یه بار واجبه، اونم به عنوان وجوب شرطی ها، یعنی برای این که شما محرم بشی باید یه بار تلبیه بگی دیگه، بعدش که دیگه واجب چه نیست که یه تلبیه بگی، که مستحبه. حالا شیخ چطور از این کلمه وجهر که در جایی به کار رفته که شکی در استحبابش نیست وجوب تلبیه رو استفاده کرده؟ این دیگه بر عهده جناب شیخ که در جوانی چنین فتوایی رو داده. البته عرض کردم اگر این ناظر به تلبیه باشه به بحث بعدی مربوط میشه که ظاهرش اینه، اگر ناظر به نیت باشه که چون حالا این عبارت یه چیزی درش هست که لبیک به حجت تمامها علیک، که در واقع نیتشو داره بیان میکنه، به این بحثی که الان گفتیم یعنی بحث تلفظ به نیت مربوط میشه. خب این مسئله رو گذشتیم. فقط یک نکته هم من عرض کنم و اون این که ما در این تعلیقهی که بر فرمایش جناب سید صاحب عربه زدیم، ایشون فرمود ول اولا ان یکون بما فی صحیحه ابن عمار، بعد یه ترکیبی از صحیح ابن عمار و ابن انس رو ذکر، ابن سنان رو ذکر کرد. ما گفتیم مستحب همین یعنی مستحب مؤکد اینه که این به معصور باشه، به روایت باشه. حالا این روایت که ایشون آورده نیست، اصلا این عبارت نیست، ترکیب دو تا روایته، ولی معصورش مستحب مؤکده، بله از باب تبعی. خب بحث ما در این بود که این تلبیات اربع که حالا اصل وجوب شما ازش فارغ نیم، این شکلش چیه؟ کدام یک از این سه عبارته که حالا امام اشاره کردن؟ لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اینه؟ یا نه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، که این میشه پنج تا تلبیه؟ یا اون سومی؟ ببینید این سومی هم باز ان یقول بعد ذلک امام گفتن، در حالی که حالا این سومی رو بعضیا به تنهایی گفتن. حالا من میبینیم عباراتشون قبلا هم دیدیم که بگی لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، که اگر اون وسطی اونجوری که امام گفته بگی میشه پنج تا لبیک، اگر این آخری رو اینجوری که امام فرمودن بگی میشه هفت تا لبیک، یعنی از چهار تا بیشتر میشه. خب این فرمایش امام بود. عبارت مرحوم سید صاحب عربرم دیدیم که ایشون هم فرمود چند تا قول داریم. البته اولش گفت که این که بگیم پنج تا یا شش تا لبیک این ضعیفه. حالا عرض کردم اون آخرین عبارت که امام دارن هفتایی میشه. بعد فرمود حالا اونایی که میگن چهار تا، سه نظریه دارن. یه عده میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اینه. یه عده میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. اینجا چهار تا اضافه نشد، امام یه لبیک هم آورد، اون میشه پنج تا. سومین قول اینه که اصلا بگی لبیک اللهم لبیک، لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، اینم باز چهار تاست. چهارمین قول همین قول سومه، یه جا به جایی در ان الحمد و نعمت و الملک لک لا شریک لک لبیک به تقدیم لفظ و الملک علی لفظ لک، حالا یه تفاوت جا به جایی کوچک. بعد خود مرحوم سید فرمود قول اول اقواست و صحیحه معاویت نعمار اینه، با بقیه همه مستحباته و بهتر اینه که همه رو تکرار کن. خب بعضی مثل مرحوم آقای گلپایگانی فرمودند که اون دومی احتیاط واجبه، بعضی مثل مرحوم آقای خویی فرمودند دومی احتیاط مستحبه، بعضی مثل مرحوم ناینی گفتند سومی احتیاط واجبه، بعضی مثل آقای بروجردی فرمودند دومی رو شما بخونید بعدش هم یه لبه‌ای که دیگه هم باز بگید، احتیاط واجب کردن که پنجتایی میشه روی فرمایش مرحوم آقای بروجردی و همون عبارتی میشه که امام میگه مستحبه، یه لبه‌ای که آخرش میاد. خب وقتی شما مراجعه میکنید، حالا من یک گزارش تاریخی بدم به این که این لفظ تلبیه در ادبیات فقهی ما در حدی که حالا من یه جستجوی اجمالی کردم تا زمان مرحوم محقق هلی در حدی که من دیدم هیچ کس نگفته لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کافیه. تا زمان محقق هلی هیچ کس نگفته در حدی که من دیدم. محقق بن اونقدی که من دیدم اولین کسی که اینو گفته محققه، که تازه همعصر او پسر عموش یحیی بن سعید هلی باز اون خلاف اینو گفته تو الجامع الشرایع. حالا عبارت‌ها رو یه نگاهی بیندازید. الهدایه جناب صدوق رضوان الله علیه میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. بعد میگه هاذه الاربع، که حالا در بعضی نسخه ها داره اربعه، مفروضات، اینها واجبند مفروضند. هاذه الاربع، که البته هاذه الاربع پنج تاست، گفتش که کلیات خمس چند تاست، این هاذه الاربع پنج تاست چون یه دونه لبه ای که آخرش داره. ممکن، یعنی غیر روایت میخواسته بگه، چون تو روایت داره تلبیات اربع. اما چه صدوق بعیده که بعد، حالا اینجا اینو بگم، حالا بعد این بحثش رو اشاره میکنیم، شیخ الان عبارت چه خوندیم تو تهذیب داشت که تلبیه رو اجهار بهش واجب تلبیه، برخلاف شیخ صدوق اینجا میگه تلبی بهن سرن در مقابل اجهار. حالا این بحثش رو فعلا نداریم. در کتاب جمل العلم و العمل جناب سید مرتضی میگه لبیک اینه، لبیک اللهم لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. یعنی دقت کنید الان صدوق و جناب سید مرتضی با کی اند از اون آقایینی که تا اینجا اسم بردیم از متأخرین؟ با مرحوم آقای بروجردی. مرحوم آقای بروجردی میگفت احتیاط واجب اینه، همینجوری بگید. جناب شیخ در مبسوط نگفته تلبیه چگونه است، فقط گفته ات تلبیات الاربع جزء واجباته، ولی در کتاب نهایه اینجور گفته لبیک اللهم لبیک، لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. لبیکو نداره. بعد گفته فهاذه تلبیات الاربع فریضه لا بد منها. البته اینجا شیخ میدونید که کتاب نهایه شیخ و رساله عملیه شیخه، اینو که میدونید، و در واقع در زمانی نوشته شده که شیخ دیگه حالا مرجعیت داره، یعنی دوره تحصیل پیش شیخ مفید نیست. برای همین تو تهذیب نوشته بود اجهار به تلبیه واجبه، اینجا خود شیخ میگه التلبیت و فریضتون لا یجوز و ترکها علا حالن و الجهر بها سنتون مؤکدتون للرجال، مستحب به مؤکده. اینجا که عالم تر شده متوجه شده که اون مستحبه، واجب نیست. ولیس ذلک علی النساء، که بر نساء لازم نیست بلند بگه، یعنی مستحب. خب این عبارت جناب شیخ موافقه با کدام یک از آقایان متأخره؟ مرحوم آقای گلپایگانی که احتیاط واجب میکردن این عبارتو. باز دوباره اشارت و سبق حلبی میگه لبیک اللهم التلبیات الاربع الواجبه، ایناست، لبیک اللهم لبیک، لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. این چهار تا لبیکه، ولی میبینید که فرق داره با اون عبارت هایی که تا اینجا دیدیم. این همون عبارت آخریه در ترتیب امام، و که با البته یه لبیک اضافه داره که با اونای دیگه کاملا فرق داره. اون لبیک لا شریک لک رو که اولش هست نداره، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک رو نداره، لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. این جناب حلبی. باز در کافی جناب حلبی میگه لبیک اللهم لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، همین عبارتی که در اشارت و سبق داره ابو صلاح میگه. خب این به خاطر اینه که در نسخه ها فرق داشته. در مهذب جناب ابن براج، میدونید که این حلبی و این ابن براج، اینا قاضی ابن براج، اینا در طبقه شاگردان شیخ طوسی هستن. ایشون میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. این طبقه شاگردان اینو هی دارن میگن، با اینکه خود شیخ طوسی اینو نگفتا، شیخ طوسی عبارتش این نبود. در غنیت و نزوع جناب ابن زهره، ابن زهره که میدونید متأخر نسبت به جناب شیخ، ابن زهره حدود 100 سال فاصله با شیخ داره، معاصر با جناب ابن ادریس، البته تقدم داره بر ابن ادریس، یعنی در واقع در طبقه اساتید ابن ادریس قرار میگیره، ابن ادریس رو درک کرده، و در واقع اولین کسی که بر به تعبیری بر علیه شیخ اقدام کرد جناب ابن زهره است. ابن ادریس بعد از ابن زهره این اقدامات رو انجام داده و در بعضی مباحث هم تابع ابن زهره است. این که بعضی ها فکر کنن ابن ادریس اولین کسی بود که بعد از شیخ مخالفت کرد با شیخ، نه، ابن زهره قبلشه، که سید ابن زهره تابع سید مرتضی است، سبک سید مرتضی رو داره، و شما میدونید دیگه اختلاف سید مرتضی با شیخ طوسی در اینه، شیخ میگه خبر واحد حجته، سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست. این هر دو شاگرد شیخ مفید بودن، سید مرتضی استاد شیخ طوسی بوده، سید مرتضی میگه خبر واحد حجت نیست، بل اجماع، شیخ طوسی میگه خبر واحد حجت است بل اجماع، معجزات الهی. بله، جناب ابن زهره میفرمان لبیک اللهم لبیک، لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، همون لبیک هایی است که در آثار ابن براج و ابو صلاح حلبی شما میبینید، نه اونی که در آثار شیخ دیدیم. بعد در سرائر باز میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، باز اینا همونه. تو اصباح و شیعه کیزری یا کیدری، قطب الدین کیزری میگه لبیک اللهم لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، بازم همونه. بعد از این شما میای تو شرایع، اولین کسی که گفته لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک این کافیه، این جناب محقق حلی است که گفت لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. گفت اونا که میگن لیلا که ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک، که این عبارت شیخه در نهایه قیل آورد، یعنی این حرفی گفتن قیل لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، که این عبارت ابو صلاح و عبارت قاضی ابن براج و سید ابن زهره و عرض کنم خدمت شما کیزری و ابن ادریس و همه اینا این بود. بعد از این فرمود و الاول همون لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، این ازهره. معاصر این بزرگوار پسر عموش جناب یحیی بن سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع باز همون قبلی ها رو میگه، همونی که تا زمان محقق مشهور اون بوده، میگه لبیک اللهم لبیک ان الحمد و نعمت و الملک لک، که حالا این یه کمی جا به جا شده، همین جایی که سید گفت قول چهارم و سوم یه جا به جایی، این اینجاست که حالا این احتمالا یه تصحیفی چیزی ممکنه باشه، لا شریک لک لبیک. خب این یه نگاه تاریخی بود که نشون میده تا قرن بله ششم هفتم ما نداریم که کسی گفت، یعنی من ندیدم، عدم الوجدان، این من ندیدم که کسی بگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، من ندیدم. حالا شما انشالله جستجو میکنید اثبات میکنید که من اشتباه کردم، ولی من ندیدم. اولین بار ظاهرا محقق فرموده و بعد از محققم خب چون شرایع وقتی نوشته شد، البته محقق هم در اینجا فرموده هم در کتابای دیگرش، فقط در شرایع نیستا، تو مختصر نافع هم همینطوره، جای دیگه هم همینطوره، ولی خب شرایع وقتی نوشته شد خب شرایع خیلی مورد توجه فقها قرار گرفت دیگه، به طوری که مرحوم آقای بروجردی تعبیر میکردن شرایع قرآن فقهه و فقها با شرایع بیشتر از قرآن معنوس بودن، اصلا تسلطشون بر شرایع بیشتر از تسلطشون بر قرآن بود، به همین دلیل تحت تأثیر فتاوای جناب محقق بودن. خب عرض کردم اصل این بحث که حالا کدام یک از این هاست برمیگرده به روایات، ما که از بحث عقلی که نیست که ما بگیم کدومش. در روایت داره که پیغمبر فرمود لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک، که عبارتی که از پیغمبر نقل شده در صحیح عبدالله ابن سنان همونیست که شیخ طوسی بهش فتوا داده. در کتاب خصال جناب صدوق یه روایتی نقل میکنه، در اونجا این عبارت هست، میفرماد و فرائض الحج یعنی واجبات حج، الاحرام و تلبیات الاربع، این اصطلاح تلبیات الاربع تو این روایت هست. بعد وحیه، تلبیات الاربع چیه؟ وحیه، ویژگی این روایت اینه که تلبیات الاربع رو داره تفسیر میکنه، میفرماد تلبیات اربع اینه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک، همون عبارت که از پیغمبر نقل شده، همونی که شیخ بهش فتوا داده، همونی که آقای گلپایگانی احتیاط واجب دانسته همون رو میگه، تلبیات اربع و هیه اینو میگه. البته اگر این روایت سندش معتبر بود، خب یک مدرک محکمی بود برای اینکه فتوای شیخ قابل دفاعه، ولی خب تو سند این روایت که حالا توی وسائل سند رو ذکر نکرده به صورت کامل، ولی سندش اینه که جناب صدوق نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن هیثم اجلی که او از ثقات، از احمد ابن یحیی ابن زکریای قطان که این مجهوله، از بکر ابن عبدالله ابن حبیب که این اسمش هست ولی توثیقی نداره بلکه تضعیفم داره، از تعبیری که درش وارد شده که نجاشی میگه یعرف و یونکر، شناخته میشه و مورد انکار واقع میشه، یعنی این یکی از عبارتهای تضعیف تلقی میشه، یعرف و یونکر. یسکن و ری، اینم همشهری ما بوده، تهرانی بوده، تهران که نبوده اون موقع، ری بوده دیگه. بله، این یه دونه جناب بکر ابن عبدالله ابن حبیب، این صاحب کتابم هست، کتاب نوادر داره، این توثیق نداره بلکه ظاهرا تضعیف هم داره. البته حالا نجاشی وسواس داره در راوی، ولی بالاخره توثیق نداره قطعا، عرض کردم حالا شاید یه تضعیف هم داشته باشه. تمیم ابن بهلول هم که توی این روایت از او نقل کرده این بکر ابن عبدالله ابن حبیب، اونم مجهوله و با اکثار هم نمیشه اینا رو توثیقشون رو ثابت کرد، چون اکثر روایات بلکه قریب به تمام روایات تمیم رو همین بکر ابن عبدالله نقل کرده و تمام روایات این بکر ابن عبدالله رو یا اکثرش رو این احمد ابن یحیی نقل کرده، یعنی اصلا اینا هیچ کدومشون چون توثیق ندارن هیچ کدومشون، بنابراین نمیشه این روایت رو وثاقتش رو وثاقت این روایت رو اثبات کرد. روایت خصال که این ویژگی وز روایت خصاله، ببینید در اون روایتی که مربوط به حج پیغمبره میگه پیغمبر اینو فرمود، نمیگه این واجبه که کدومش واجبه کدومش مستحبه، میگه پیغمبر اینو گفت. اما اینجا میگه التلبیات الاربع و هیه، تفسیرش میکنه به این. در اون روایتی که حالا محل بحث آقایون جناب سید صاحب عروه هم به اون اشاره کرد، صحیحه معاویه ابن عماره، این صحیحه هست، ولی همونطوری که دیروز اشاره کردم تو این روایت میگه تلبیات اربع واجبه، هیل فریزه، اما نمیگه تلبیات اربع چیه، فقط بعدش میگه و اکثر منزل معارج فان رسول الله کان یکثر منها، که تو روایات دیگه داره که پیغمبر اینو گفت، بعد اون لبیک ذل معارج لبیک این رو هم بهش اضافه کرد و بعد هی این رو در جاهای مختلف داره. مثلا این روایت دیگری از عبدالله ابن سنان داریم که لما لبا رسول الله قال لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، اینجا داره لبیک، یه لبیک دیگه هم داره که تو اون روایت نداشت، بعد داره لبیک ذل معارج لبیک، بعد داره و کان یکسر منزل معارج، این قسمتشو زیاد پیغمبر میفرمودن و کان یلبی، بعد در بعضی روایات داره که اصلا این تعبیر ذل معارج جزء اختصاصات پیغمبره، یعنی در مقام تلبیه انبیاء گذشته هر کدام یه اختصاصی داشتن. این روایتیست که هشام نقل میکنه، میگه پیغمبر اختصاصیش لبیک ذل معارج لبیک، که اونای دیگه حالا هر کدومشون یه دونه اختصاصی داشتن، مثلا یونس داره لبیک کشاف الکرب العظام لبیک، کرب العظام، بله الکرب العظام لبیک، یا مثلا عیسی ابن مریم علیه السلام داشته لبیک عبدک ابن عمتک، این تعبیر هر کدوم یه لبیک خاص داشتن، مثلا یه لبیک موسی رو میگه لبیک یا کریم و لبیک، لبیک پیغمبر لبیک اختصاصیش لبیک ذل معارج لبیک بوده. حالا عرض کردم دیروزم که ظاهر عباراتی که هست از فعل پیغمبر و از اون روایت ضعیف خصال اینه که تلبیات اربع تا سر لبیک ذل معارج لبیک، چون عبارتی که جناب معاویه ابن عمار از جناب امام صادق علیه السلام نقل میکنه اینه: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. بعد اینجا داره لبیک لبیک ذل معارج لبیک. تا اینجا رو به نظر میرسه که واجب باشه، بنابراین طبق این تا اینجا به نظر میرسه فرمایش جناب آقای گلپایگانی، جناب شیخ طوسی، اینها به نزدیکتر به ثواب باشه. حالا دنبالش هنوز تمام نشده، فرده.